ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما درباره راهبرد دولتش برای مقابله با گروه خلافت اسلامی روز چهارشنبه سخنرانی خواهد کرد. باراک اوباما میگوید اکنون مشخص شده که مشکل کشورهای سنی منطقه فقط ایران نیست. قرار است کابینه جدید عراق فردا شب در مجلس به رأی گذاشته شود. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه قربانیان 88 خواهید بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که روز چهارشنبه در مورد راهبرد دولتش برای مقابله با گروه خلافت اسلامی توضیحاتی خواهد داد. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه NBC آمریکا گفت روز سه‌شنبه با رهبران کنگره در کاخ سفید واشنگتن دیدار می کند تا در مورد تهدید گروه خلافت اسلامی بحث کند. سپس روز چهارشنبه در آستانه سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در سخنانی خطوط کلی استراتژی دولتش را برای مقابله با گروه خلافت اسلامی اعلام خواهد کرد. آقای اوباما افزود که او می خواهد مردم آمریکا ماهیت تهدیدی را که با آن روبرو هستند درک کنند. باراک اوباما در این مصاحبه بار دیگر بر مخالفتش با اعزام نیروی زمینی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی تاکید کرد. باراک اوباما میگوید کشورهای سنی منطقه نیز باید با جهادی ها مقابله کنند و اکنون مشخص است که مشکل فقط ایران نیست. باراک اوباما روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه NBC آمریکا گفت که آمریکا تنها در چارچوب ائتلافی بین المللی وارد عمل برای مقابله با جهادی ها خواهد شد و 9 کشور تا کنون آمادگی خود را برای تشکیل هسته چنین ائتلافی اعلام کردند. اما لازم است کشورهای سنی منطقه از جمله عربستان، اردن، امارات متحده عربی و ترکیه نیز وارد میدان شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای اوباما افزود تصور میکنم شاید برای اولین بار کاملا مشخص شده که مشکل دول سنی منطقه که بسیاری از آنها متحدان ما هستند فقط ایران و فقط مسئله شیعه و سنی نیست. قرار است رأی‌گیری درباره اعضای کابینه جدید عراق دوشنبه شب در مجلس این کشور انجام شود. حیدر عبادی نخست وزیر جدید عراق که به جای نوری المالکی مأمور تشکیل دولت جدید شده است تا 10 سپتامبر 3 روز دیگر فرصت دارد تا اعضای کابینه اش را به مجلس معرفی کنند. ترکیب کابینه جدید هنوز روشن نیست اما انتظار می رود نمایندگان گروه های مختلف سیاسی، مذهبی و قومی در آن شرکت داشته باشند. وزرای خارجه اتحادیه عرب در نشست خود در قاهره اعلام کردند که بر سر اتخاذ همه تدابیر لازم برای مقابله با گروه خلافت اسلامی و همکاری با تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای سرکوب گروه‌های شبه نظامی به توافق رسیدند. به گزارش رویترز، وزرای امور خارجه اتحادیه عرب در بیانیه خود حمایتشان را از قطعنامه ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کردند. آن قطعنامه از همه کشورها خواسته بود برای قطع حمایت‌های لوجستیکی، نظامی و مالی از جهادی‌ها در عراق و سوریه اقدام کنند. یک قاضی در افغانستان 7 مرد را به اتهام تجاوز گروهی به 4 زن به اعدام محکوم کرد. متهمین ماه گذشته به 4 زن در اطراف کابل تجاوز کرده بودند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و مردم بسیاری از شهرهای این کشور با راه اندازی تظاهرات خواستار اشد مجازات برای متهمین شده بودند. حکم دادگاه نهایی نیست و متهمان حق تجدید نظرخواهی خواهند داشت. و خیلی کوتاه در فرصت باقی مانده مرزیه افغان، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران همواره خیرخواه یمن بوده و از وحدت، ثبات و استقرار در این کشور حمایت کرده است. به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری یمن سخن می گفت، افزود همفکری و مشارکت همه احزاب و جریانات سیاسی یمن ثبات و امنیت را به این کشور باز خواهد گردان. قربانیان 88 کاری از مسیح علی نژاد.
بهارنیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. شماره موبایلی که روی تلفن خانه افتاده آشناست، اما صدای کسی که آن سوی خط حرف میزند ناآشناست. خبر تلخ است و تمامی اهالی خانه را بیقرار میکند. دیر وقت شب است و اهالی خانه میدانند که دیگر اماکن دولتی و اداری تعطیل شدند. اینجا خانه امیر حسین طوفانپور، جوان 32 ساله ایرانی است که صبح امروز 25 خرداد 88 به خیابان رفت، اما تا کنون به خانه برنگشته است. مادر رنگ به صورتش نمانده، چشمهایش خیس و لبهایش خشک است. غریبه‌ای که با موبایل امیر حسین به خانواده زنگ زده گفته است که امیر حسین گلوله خورده و در بیمارستان رسول اکرم بستری است. شب این خانه بلند است و اهالی خانه بیخواب. صبح نزدیک است، هنوز آفتاب از کوها بر نیامده. مادر پریشان از خانه خارج می شود. او به همراه سایر اعضای خانه ابتدا سراغ بیمارستان رسول اکرم می رود. سراسیمه سراغ پسرش را می گیرد، اما هیچ نشانه ای از او نمی یابد. تمام روز دنبال گم شده ایشان می گردند و سرانجام با دست های خالی به خانه بر می گردند. خرداد ناامنی است و خبرها هم خبرهای خوبی نیست. خانواده امیر حسین طوفانپور از تلویزیون خانهشان میشنوند که خیابان‌های اصلی تهران در روز 25 خرداد خونین شده است. 25 خرداد 88 چندمین راهپیمایی اعتراضی مردم به نتایج اعلام شده ی انتخاباتی بود که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان برنده اعلام شده و در روز جشن پیروزی خود معترضان را به مشتی خس و خاشاک تشبیه کرده.
در ایران در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
حالا امیر حسین یکی از آن میلیون ها نفری است که روز 25 خرداد خود را لابلای جمعیتی میبیند که برای اعتراض به خیابان آمدند. خیابان آزادی زیر پای معترضان است. نام این گرده همایی را معترضان راهپیمایی سکوت گذاشتند، اما خیابان به محل درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش بدل شده است. روزنامه همشهری بعدها اسامی 36 نفر را که در راهپیمایی های اعتراضی پس از انتخابات کشته شدند منتشر می کند. اما در روزهایی که به سمت این افراد شلیک شده کسی نمی داند چطور باید این زخمی ها و کشته ها را پیدا کند. خبر در شهر می پیچد که جمعی از معترضان راهی زندان شدند و جمعی دیگر روانه بیمارستان. خانواده امیر حسین طوفانپور نیز دنبال گم شدهشان به همه جا سر زدند، اما هیچ کس نه دوستانش نه همکارانش و نه کارکنان بیمارستان رسول اکرم خبری از امیر حسین ندارند. چهار روز از 25 خرداد می گذرد و حالا جمعه 29 خرداد از راه رسیده. از بلندگوهای شهر صدای آیت الله علی خامنه‌ای به گوش می‌رسد که دارد خطبه های نماز جمعه را می‌خواند.
ما آنچه باید بکنیم انجام میدیم، آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
مادر و اعضای دیگر خانواده امیرحسین طوفانپور بیقرار از این خیابان به آن خیابان می روند. به آنها گفتند سری هم به پزشکی قانونی کهریزک بزنند. مرد میان سالی از پشت میزش در پزشکی قانونی کهریزک بلند می شود و خطاب به خانواده امیرحسین می گوید که باید از دادستانی نامه بیاورند تا به آنها اجازه دهند که عکس جسدها را نگاه کنند. بسیاری از خانواده های کشته شدگان سال 88 جسد فرزندان و اعضای دیگر خانوادهشان را همینجا از طریق دیدن عکس ها شناسایی کردند. نوبت به خانواده امیرحسین طوفانپور میرسد. عکس جسدهای ثبت شده در کامپیوتر پزشکی قانونی کهریزک پایان جستجوی این خانواده است. بعد از 4 روز آنها از توی همین عکس ها میبینند که دست امیرحسین تیر خورده است. کبودی پهلو و کمرش دل خانواده را ریش ریش میکند. در پس گردنش زخمی عمیق دیده می شود که به گفته خانواده امیرحسین داخل این زخم را با پنبه پر کردند و آنها نمی دانند که دقیقاً چه بر سر او آمده. عکس ها گواهی می دهند که بازوی امیرحسین تیر خورده و انگار بینیش نیز شکسته است. مادر امیرحسین بیتابی می کند و مادام می پرسد چه بلایی بر سر فرزندم آمده. اما اینجا در پزشکی قانونی کسی توضیحی بیشتر از آنچه در عکس ها دیده می شود نمی دهد. لادن مصطفایی همسر علی حسنپور یکی دیگر از کسانی که همزمان با امیر حسین طوفانپور در روز 25 خرداد کشته شده می گوید خانواده ها گاهی در پزشکی قانونی پاسخهای سربالا می شنوند.
توی پزشکی قانونی برگشتن به من گفتن که همسر شما محدور و دم بوده، پرونده های اینها محرمانه است و توی فایل خاصی قرار گرفته. آیا آزادی تو کشور ما هست؟ اگر هست پس جواب اعتراض یک گلوله نیستش. اگر آزادی نیست پس با شهامت بیان بگن آزادی تو کشور ما وجود نداره. کسی که اعتراض میکنه یعنی راحت ما با گلوله میزنیم میکشیم، خونشون هم حلاله و خیلی راحت.
آفتاب خرداد میسوزاند و خانواده امیرحسین طوفانپور مضطرب و نگران از دل شلوغی خیابان راه میجویند به سمت خانه. امروز جمعه است و کارشان سخت‌تر شده. صدای خطبه های رهبر جمهوری اسلامی همچنان از بلندگوهای شهر به گوش می رسد.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنند، چه بخواهند چه نخواهند مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
خانواده امیرحسین طوفانپور 2 روز بعد از این خطبه های نماز جمعه جسد را تحویل می گیرند و در قطعه 233 بهشت زهرا به خاک می سپارند. خانواده امیرحسین طوفانپور نیز همانند بسیاری دیگر از خانواده های کشته شدگان سال 88 تعهدنامه ای را امضا می کنند و قول می دهند که تنها به برگزاری مراسمی در منزل یا مسجد محل اکتفا کنند و با کسی در مورد آنچه بر فرزندشان گذشته سخن نگویند. مادر امیرحسین طوفانپور میگوید هیچ کس در تمام این سالها مسئولیت کشته شدن فرزندمان را به عهده نگرفته و به ما نگفتند گناه فرزندمان چه بود که او را کشتند.
از رادیو فردا با شما هستیم.